بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد اللهم صلی علی محمد و آل محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب ما در بحث ممنون در بحث بخش دوم شیعه کتاب شیعه در اسلام، عزیزان یادتون هست که بخش دوم کتاب شیعه در اسلام در چه موردی بود؟ قبل از اینکه شروع کنیم مبحثمونو، بخش دوم کتاب شیعه در اسلام کسی یادش هست در چه موردی بود؟ آیا اشکال نداره، ما اگه اینترنت رفت و صوت هست صوت انشالله گوش میدید، بعد امید خدا صوت رو اشکال نداره. خب ما الان توی درس خدمتون عرض کنم، درس 17 این بحث رو میخوام داشته باشیم که تعلیم و تعلم عمومی در اسلام چجوریه. اولا در بخش دوم از کتاب که گفتم خدمتون عزیزان که در چه موردی، خوبیتون هست اما تفکر مذهبی شیعه است، یعنی راه های رسیدن به معارف اسلامی. این راه رسیدن ما گفتیم 3 راهه. یکی از راه ظواهر آیات و روایات بود یا همون ظواهر دین بود، یعنی قرآن ما را از طریق 3 راه با معارف دینی آشنا میکنه. یکی از طریق ظواهر بود که ما الان توی مبحث ظواهر، این آخرین درس مبحث ظواهره، ما الان قرآن رو خوندیم، روایات خوندیم، یه مباحثی هم در مورد ظواهر قرآن و روایات خوندیم، الان رسیدیم به آخرین درس و بعد از این میرسیم به بحث طریق عقلی که راه دومی که ما از اون طریق خدا ما رو با معارف دینی آشنایی پیدا میکنه راه عقلیه. اما در تعلیم و تعلم عمومی هستم. عزیزان ببینید این روایت رو خیلی از عزیزان خود دیگه حتما شنیدید که طبق روایات طلب العلم علی کل مسلمین و مسلمه واجبان. این روایت معروفیه که طلب علم واجبه. خب حالا سوال که نه، یکی از علامه طباطبایی میپرسه که این طلب علمی که توی این روایت اومده منظورش چه طلب علمیه؟ یعنی واقعا ما بریم چه؟ خب بالاخره علما زیادن دیگه، این همه علم که توی عالم ریخته، ما باید کدوم واجبه بریم یاد بگیریم از اینا؟ علامه طباطبایی میفرمایند 2 علم هست که طلب اونها و یاد گرفتن اونها واجبه. اولا توی همین اول درس 17 اومده مراد از این علم دانستن اصول سگانه اسلامی توحید و نبوت و معاده. ما این 3 رو باید حداقل هر کی میخواد باشه، کارگر میخواد باشه، بنا میخواد باشه، کارمند میخواد باشه، نمیدونم فرماندار میخواد باشه، نماینده مجلس میخواد باشه، استاندار میخواد باشه، وزیر و معاون میخواد باشه، رئیس جمهور میخواد باشه، فرقی نداره، اینو باید بدونه. حالا به چه تاریخی؟ آیا این درس هایی که ما توی دبستان و نمیدونم راه متوسطه اول به قول الان و دوم و اینها میخونیم دانشگاه، آیا کافی است یا کافی نیست؟ اون یه مبحثیه که خروجیش الان چیزی که ما ببینیم کافی نیست و جواب برعکس داده. یعنی به جای اینکه ما الان این معرفو بخونیم یه چیزی یاد بگیریم، تازه بدتر راهمون هم بدتر میشه. بنابراین اون چیزی که واجبه ببینیم مشکل کار از کجاست، این دیگه باید مشکل یابی بشه، ریشهش ببینیم از کجاست که این مشکل از کجا میخوره، که ما به جای اینکه میریم بالاتر درسمون قوی تر بشه، اعتقادمون در مورد پیغمبر و دین و اینها بیشتر بشه، بدتر میشه. خب پس اولین چیزی که واجبه، یعنی که نه ما تا موقعی که میمیریم این واجبه گردن ما هست، ملائکه هی دارن میگن واجبش رو ترک کرده، تا وقتی که ما این 3 رو یاد نگیریم و در عمل هم خوب بالاخره طبیعتاً بعد اون رو دیگه به کار ببریم، این واجبه از گردن ما برداشته نمیشه. این 1. 2 علامه طباطبایی میفرمایند و دانستن تفصیل احکام و قوانین اسلامی برای هر فرد به اندازه ابتلا و احتیاج وی. اولا تفصیل احکام یعنی چی؟ بالاخره کسی نماز، روزه است، احکام مبتلا بهی که میدونه که با سر و کار داره، اونا رو باید بدونه. احکام روزه است، احکام وضو، احکام غسل، احکام نماز جماعت. خب اینا دیگه ما سرکار باش، اینا ما باید بدونیم. این یک. دو، قوانین اسلامی. کسی میخواد تو یک معامله انجام بده، نمیدونم میخواد فرزن توی بورس شرکت کنه، نمیدونم یکی میخواد آقا نمیدونم توی بیت کوین فرزن توی سرمایه های این رمزارزهای خارجی میخواد مثلا چیزی بخره. اینا رو باید آشنایی داشته باشیم، قوانین اسلامی رو باید بدونیم. ما اسلام در این مورد چی میگه؟ بنابراین اون چیزی که واجبه این دوتاست، قوانین اسلامی. یا مثلا کسی که بالاخره تو یک جایی میبینی آقا کسی که شغلش رانندگیه، یا حتی نه شغلش رانندگی نباشه، الان دیگه اکثر مردم ماشین دارن، باید قوانین راهنمایی و رانندگی ما بلد باشیم. این واجبه بر ماست. این واجب همونطور که قبلا کسی میخواد سوار اسب میشد بعد اونو یاد میگرفت قوانینش رو بعد میدونست، الان هم به همون شکل ما باید قوانین راهنمایی و رانندگی رو بلد باشیم. چرا الان یکی از خدمتتون عرض کنم مرگبارترین چیزهایی که توی ایران هست شده این ماشین ها؟ الان عزیزان میدونید که سالانه 17 هزار 18 هزار 19 هزار ما فقط فوتی بر اثر تصادفات داریم. یعنی از ابتدای انقلاب تا الان ما بیشتر از شهدای 8 سال دفاع مقدس فقط فوتی داشتیم. دیگه مجروحین بماند، قطع نخواهی ها بماند، این همه بدبختی که تو روی کشور ما تعمیر شده دیگه بماند همه اونها. فقط فوتی ها رو میگیم. چرا؟ یکیش اینه که ما واقعا حالا کاری ندارم اینجا اهمال کاری ها خیلی شده، بالاخره خود راهنمای رانندگی مشکلاتی داره، خود ماشین ها مشکلاتی داره، من اونا رو الان محل بحث هم نیست که بخوام اونا رو وارد بشم، خب اونا همه سرجاش محفوظه. ولی چیزی که مربوط به خود ما هم میشه، ما خودمون هنوز نمیدونیم که رانندگی کنیم. اصلا نباید اصلا اینایی که رانندن، اینایی که الان گواهی نامه دارن، باید یک، یعنی حداقل باید یک نصف اینا باید از رانندگی خل بشن. نصف اینا نباید رانندگی انجام بدن. چرا؟ به جون ما به چه قیمتی میخواد شما جون شیعه رو میخواد به همین راحتی تو خطر گذاشتید؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بگیم شما ماشین دارید راننده اید؟ اینکه نشد شیعه داری و اسلام داری و این حرفا. حالا بحث همینه که تفصیل احکام و قوانین اسلامی ما واجبه بدونیم دیگه، تمام شد. این از این. عزیزان کسی نه سوالی میپرسه نه چیزی، من فکر میکنم غیر از خودم کسی اینجا نیست، درسته یا نه؟ و اما صفحه 128 یک نکته زیبایی اینجا میفرمایند. میفرمایند چرا در اسلام، اینو توی چیز خوندیم دیگه، ما توی خدمت نرسانم درسنامه فقه ما اینو خوندیم، خب توی درسنامه فقه خوندیم که بزرگوارید توی درسنامه فقه ما خوندیم که تقلید ابتدایی از مجتهد میت جایز نیست. الان من و شما نمیتونیم بریم از حضرت امام با اون همه سواد و با اون همه عرفانی که داشتیم نمیتونیم بریم تقلید کنیم. یا مثلا از آیت الله فرزن، از آیت الله مرحوم قاضی، مرحوم علامه طباطبایی، با این همه بزرگی ما نمیتونیم بریم ازش تقلید کنیم. چرا اینجوریه؟ ببین یک نکته زیبایی اینجا اشاره میکنه و واقعا نکته زیباییه. میگن ببینید عزیزان، اسلام یه دین زنده و پویاست. اگه ما قرار باشه فقط بگیم آقا به علمای مثلا از شیخ طوسی و شیخ مفید و نمیدونم علامه حلی و از اونها فقط تقلید کنیم، دیگه اسلام کسی دوباره سر بر نمیداره اسلام رو زنده کنه، مسائل رو بروز کنه، دوباره توی ما ببینیمش. مثلا ببینیم آقا الان فلان مرجع تقلید ما داریم، مقام معظم رهبری رو داریم، ما نمیدونم علامه های بزرگ رو داریم، دیگه اینجورا دیگه سر بر نمیدارن از سوی مردم، از سوی علما، از سوی روحانیون، از سوی طلاب، دیگه کسی شاخص نمیشه، دین دیو دوباره احیا نمیشه. همین که ما میریم از زنده ها میگیم تقلید کنیم یعنی چی؟ یعنی یکی از رازهای پویایی فقه شیعه همینه دیگه، که اگه ما قرار بود مثلا ما از مرحوم بهجت تقلید میکردیم، مثلا کسی که فرزن اون موقع به دنیا نیومده، دیگه هیچی، دیگه کلن الان مقلد بهجت میشدن اینایی که هم خوب اینا برای قدیما بود. خب حالا اینایی که زنده دوباره متولد میشن و دوباره مرجع تقلید میخوان باید چیکار کنن؟ اونا هم باز برن از علمای قدیم باید. خب دیگه اینجوری کلن الان اهل سنت چرا فقهشون فقه مرده ایه؟ ببین اهل سنت عزیز، نمیدونم برای شما گفتم یا نه، الان اهل سنت خیلی از احکامشون با ما فرق میکنه. یکی از اون احکامش چیه؟ اولا قبل از اینکه بگم خدمتتون، ما قدیم توی در حالات پایه 4 مثلا شاید بخونید اینا رو برسید. خب بزرگوارید عزیز، نه دوست داریم که صحبتی هم، من بعضی وقتا میگم کسی تو کلاس نباشم اینجوری برای خودم صحبت نکنم. ما قد یک پای 3 و 4 انشالله وقتی که برسید اونجا میاییم، اونجا میگیم خدمتتون. یه کتابایی هست که قدیم یه علمای قدیم برای مثلا 1000 سال پیش 500 سال پیش یک احکامی رو گفتن که الان هیچ کدوم از علمای الان اون قبول ندارن. مثلا قدیم میگفتن اگه یک چاه آبی باشه، فرضاً یک مرداری توش بیفته، ما مثلا باید 40 دلق آب میکشیدیم، بعضی 20 دلق، بستگی به اون حیوانه داره. الان کسی به این حکم قائل نیست، تمام شد. خب اگه ما قرار بود که توی 1000 سال پیش بمونیم دیگه هیچی دیگه، کلا ما احکامو باید همه احکام، الان خیلی از احکامی که اون موقع میگفتن الان اشتباهه به نظر علمای الان به اتفاق تمام علمای معاصر و این تازگیای ما کلا میگن اشتباه بود اون احکام قدیم، با حالی که علامه هلی گفته، ما محقق هلی گفته، شیخ طوسی گفته، ولی این اشتباه بود، تمام شد رفع کارش. الان این نشان دهنده اینه که چی؟ فقه ما فقه پویاییه و باید اینجوری بمونه. ولی اهل سنت شما ببینید، اهل سنت یک نظریه که 1200 سال پیش گفتن دیگه همون مونده دیگه، این مغز اینا باز نمیشه، خدای نکنه اون اشتباه کرده. ما جز 14 معصوم میگیم هر کی ممکن اشتباه کرده باشه، ما نمیتونیم 14 معصوم رو توش تبدل کنیم. 14 معصوم سر جاش محفوظه و سلام ختم کلام، روش هم تعصب هم داریم، حالا دیگه تعصب نکورکورانه اونا هستن، اشتباه توشون نیست و سلام. ولی بقیه دیگه با کسی ما شوخی نداریم، حتی حضرت امام، حتی مقام معظم رهبری که ما به خاک پاش هم نمیرسیم، تو مباحث علمی همه چی سر جاش محفوظه. بالاخره ممکنه الان فکر کنم یه کتابی هست که چیزایی که مقام معظم رهبری با امام توی احکام شرعی با هم اختلاف دارن، نمیدونم 40 مورد شاید هم بیشتر، یه جایی هست که امام فرمودن واجبه، مثلا مقام معظم رهبری فرمودن حرامه، اینجور چیزیه. یعنی ببین، یا بحث علم ما با کسی شوخی نداریم. الان این شیعه باز شده که ما غیر از 14 معصوم هر کی از علمان بیاد اونو به خط کنیم، خب بسم الله دوباره بیا از اول روش مباحث علمی پیاده کنیم، شما درست میگی درست نمیگی، به چه دلیلی، با کسی هم شوخی نداریم اینجا. ولی اهل سنت اینجوری نیستن. 1200 سال پیش یه بنده خدایی که بنده شیطان بوده یه حرفی گفته، الان دیگه همون مثلا عمر گفته لعنت الله دست روی اینجا باشه موقع نماز خوندن، دیگه تمام شد اینجوری بمونید. و اونا دیگه کلا رو همین حرفا موندن و تحقیق نمیکنن خدای این از کجا اومد، چرا اینجوری شد، نه این صحابه است و نمیدونم چیه و چیه و چی، تموم شد. الان ببینید، اینو میخواستم بگم، الان توی مکه میدونید که عرب بعضی از این مذاهب سنی اصلا قائل به شستن باب نیستن، اونا نجاسات رو میگن با هر چیزی شما اثرش رو از بین ببری، مهم اینه که اون اثره از بین بره، اون عینه از بین بره، دیگه نیازی نیست شما بکشید. توی بعضی از حاجیان که میرفتن برای مکه، من شنیدم داستانشونو، میگفتن یه جایی بوده مثلا یه حاجی از پله برقی اومده پایین، بعد خلاصه یه جاش گیر کرده به اون پله برقی، خونی شده اونجا. چیکار کردن اونجا؟ آره سختگیر هم داریم دیگه. من اتفاقا خودم عزیزان، من شخصا دبم اینجوریه، معمولا اون احتیاط رو عمل میکنم. الان شما ببینید، من کاری ندارم که فلان مرجع سخت میگیره یا آسون میگیره، من میدونم بین دو تا مرجعی که دو نظر مختلف هست، یکیشون درسته یکیشون اشتباه، هیچ وقت پیش نمیاد که این دوتا با هم راست راه نداره دیگه. وقتی یکی میگه واجبه، یکی میگه حرامه، بالاخره یا یکی میگه واجبه اون یکی میگه مستحبه، بالاخره یکیشون درست میگه دیگه، دو تاشو درست نمیگن. خب من میام اونو انجام میدم، احتیاط رو به جا میارم. چرا؟ چون آره الان اونو میگم خدمت عزیزان، چون درسای قبلی رو ما زود گفت، یعنی چیز گفتیم، الحمدلله جا نموندیم از درسای قبلی، اونو هم میگم خدمتون. در بحث احتیاط عزیزان، سعی کنید اگه میتونید، ما یک بار عمر داریم، یک بار وقت داریم، خدا یک بار بهمون مهلت میده، مثلا نماز امروز ما ظهر مثلا نماز صبح بخونیم، یک بار وقت داریم، نماز ظهر و عصر ما یک بار بهمون خدا وقت میده دیگه، اون چیزی که احتیاط هست رو به جا بیاریم. چه لزومی داره مثلا ما توی نماز صبح، الان عزیزان میدونن که اختلاف داریم، ما نماز صبح توی اذانش اختلافیه، علما اکثر علما توش اختلاف دارن، بعضیا میگن الان اکثرا میگن اذانی که الان صدا و سیما میگه اون اشتباهه، حداقل 5 دقیقه باید شما صبر کنید. بعضی میگن 10 دقیقه، بعضی میگن 15 دقیقه، بهترین قول همون 15 الی 20 دقیقه است. من خودم 20 دقیقه همیشه بعد از نماز اذان صبح نماز میخونم. خب ببینید، حالا من دیگه اینجا بگم آقا نه، مرجع من گفته اشکال نداره شما 5 دقیقه بعد نماز بخونی، آخه عزیز دلم شما که نه شما معصومی نه مرجع شما، اگه ما رفتیم اون دنیا اونجا خدا گفت همه تون اشتباه کردیم، اون 20 دقیقه درست بوده، من باید چکار کنم؟ کسی دیگه اونجا خبری از ما وقتی اینجا نکاشته باشیم دیگه اون دنیا خبر از هیچی نیست. اینجا خوب آدم تا میتونه احتیاطش انجام بده، چون برای منه، من هر کاری که میگم هر کاری که میکنیم برای خود ماست، برای خدا که نیست. آره تو این 15 دقیقه اتفاقا تو این 15 دقیقه هر نمازی داری هم میتونی انجام بدی دیگه. من خودم معمولا با 20 دقیقه تاخیر، از موقعی که دینو دونستم من دیگه با 20 دقیقه تاخیر نماز میخونم، از خیلی پیش اینو میدونستیم. خب حالا کسی بگه آقا نه من مرجعم اینجوری میگه، خب عزیز دل مرجع شما اینو میگه، ولی از کجا معلوم راست بگه؟ مگه پیغمبره؟ مگه امام معصوم؟ بله شما تکلیفتو انجام دادی، پیش خدا هم بری و ذمه هستی، ولی چه بری و ذمه ای وقتی شما نماز تو وقتش نخوندی بری اون دنیا؟ خبری از ثواب نیست، یک ثواب بهت میدن، اونم ثواب اینه که شما مطیع امر مولا بودی در همین حد، ولی دیگه در واقع کارو به جا نیاوردی، در واقع دیگه کار به جا آورده نشده است. آره میگم اختلافیه، بعضی علما میگن 5 دقیقه، بعضی میگن 9 دقیقه، بعضی میگن 8 دقیقه، بعضی میگن 15 دقیقه، من 20 دقیقه شام داریم، یعنی طبق فصول ساله، بعضی از فصل ها 13 دقیقه است، بعضی ها 15، بعضی ها 19 دقیقه است، دیگه 20 دقیقه دیگه سخت باشه تا جایی که من تا حالا شنیدم. در هر صورت بحث همینه که در بحث اعتیاد ما اینا برای ماست، نه برای خداست، نه برای پیر، نه برای پیغمبر، برای هیچ کسی نیست، برای ماست. اگه ما دوست داشتیم خودمون پیشرفت کنیم، بسم الله، تا جایی که راه داشت چرا اعتیاد نکنیم؟ الان من مثلا محل کارم رفته جایی که محل وطنم نبود، الان شخص بنده یه جایی هستم که محل کارم، محل وطنم با محل کارم و یعنی محل زندگی من فرق کرده. خب الان طبق نظر بعضی از مراجع تقلید میفرمایند شما اشکال نداره اونجا اگه 10 روزم نموندی نمازت کامله، بعضی میگن نه شما اونجا نمازت کامل نیست، باید قصد 10 روز داشته باشی. اینجا من دیگه گیر کردم، خودم میام هم نماز شکسته میخونم هم نماز کامل میخونم، بالاخره یکی از اینا راست میگه. من نمیدونم، من مرجع من میگه آخه شما باید قصد 10 روز کنیم. خب من نمیتونم قصد 10 روز کنم، من تو مسافرتم اینور اونورم، تصویر سفرم نیستم، مجبورم که دو چیز کنم، یا قصد 10 روز داشته باشم واقعا، یا اگه یه موقعی میدونم اینجوری نیست دیگه باید هم شکسته بخونم و هم کامل بخونم، چون خودم میدونم اگه نخونم ممکنه نمازم باطل بشه. لذا در بحث خدمتتون عرض کنم اعتیاد و اینا ما برای ماست، برای کسی دیگه نیست. این ثواب نه برای اون، نه برای پدر می نویسن، نه برای مادر می نویسن، نه برای خواهر، برای من و برای من و شماست. لذا ان شاء الله در بحث اعتیاد این حواسمون باشه. اصلا همین الان اتفاقا همین بحثی که الان ما اینجا داریم، یکی از نکاتی که سو صفحه 128 گفته همینه. ببینید اگه ما فقط یک مرد نظر واحد داشتیم، اگه اون نظر اشتباه باشه معصوم که نیست، درسته؟ اگه اون نظر باطلی بود ما باید چیکار میکردیم؟ حداقل الان چند تا نظر هست که انسان اگه بخواد احتیاط کنه میدونه باید چیکار کنه. حالا یک مبحث دیگه هم هست که زیاد الان واردش نشم، این که چرا مراجع تقلید کلن با هم جمع نمیشن و یک نظر واحد رو بدن. اینو علامه جوادی اتفاقا یک مبحثی، یک اشاره به این کرده، حالا الان وارد این مبحث نشیم که مبحث تخصصیه دیگه، از حوصله کتاب و شما و من ممکنه بیرون باشه. بله این یک اشکالی که هست، ولی شما از این دید ببینید که الان اگه یک نظر واحد بود چه بسا الان، چه بسا مثلا اگه این نظر واحد برای این بود که آقا شما نماز صبح و همون 5 دقیقه بعد از اذان صبح بخونید کافیه، خب باشه، ما هم همه ایران نماز صبحشون دیگه قضا میشد، یعنی دیگه کلا چرا؟ چون دیگه نظر اصلی میبینی اونه که 20 دقیقه بعد از اذان صبح. الان اینا خوب این از این جهت شما فعلا ببینید. و هم اون بحثی که گفتن در بحث مکه، ببینید عزیزان این سنی ها چون برای 1200 سال پیش نظرشون دیگه هیچ گونه این عقلشون به کار نمیفته، خدایا نکنه اونا اشتباه کردن، نه دیگه میگن همون که بوده همونه، تمام شد رفته کارش. حالا ظاهرا جدیدن میخوان یه خود ذهنشون باز بشه، اونم بعضی از این چیزاشون، از این شاخه هاشون. خلاصه توی مکه عزیزان، توی مکه وقتی که خود توی اطراف کعبه خون ریخته میشه با آب تمیز نمیشه عزیزان. اونجا پارچه میارن، با پارچه تمیز میکنن، یک مایع ضدعفونی هم بهش میزنن که به قول خودشون کثیف نباشه، محل میکروب اینا نباشه، دیگه تمام شد رفع کارش. شستن اونها اینجوریه، 1200 سال پیش گفتن اینجوری، دیگه اینا تغییری توش ندارن. ولی شیعه ها چی؟ نه، شیعه ها هر دوره به دوره یک نظر میاد، یک عالم میاد، این عالم میگه نه اون تو اونجا اشتباه کرده، این میگه نه اون اشتباه کرده، خلاصه این دیگه به تکافو میفتن و دیگه خلاصه باعث میشه که اون مباحث خوب فهمیده بشه و خوب جمع بشه. این یکی از دلیل های پویایی فقه شیعه است. و اینکه من خودم به شخصه برام سوال بود که خدایا چرا ما باید مثلا از مراجع تقلیدی که فرزن خدمتون عارضم مردن نباید تقلید کنیم. من مثلا اول مقلد مرحوم بهجت بودم، اول من مرحوم فاضل بود، بعد شدم مرحوم بهجت. خب مرحوم بهجت خیلی توی فقه خیلی قوی بود، من میگفتم چرا باید ازشون من تقلید. مثلا حالا ایشون مرچیز که نبود، ایشون مثلا تقلید ابتدایی نبود، ولی بالاخره بعد رجوع میکردیم توی مسائل جدید، گفتم چرا نباید اینجوری باشه که من از اون کسی که خیلی خوبه و باید تقلید میکردم. الان خب میفهمیم که نه، واقعا فقه شیعه اگه اینجوری باشه دیگه کلا باید تعطیل بشه. الان دیگه اگه ما مثلا فقط به علامه طباطبایی اکتفا میکردیم و نمیدونم به مرحوم بهجت و اینا، دیگه ما الان مثلا خدمت علامه جوادی نداشتیم، الان علامه حسن زاده آملی مثلا ما الان نداشتیم، الان مقام معظم رهبری ما دیگه نداشتیم و خیلی از این بزرگان دیگه. خب اینجا زیاد توش موندیم، حرفش میاره. و اما صفحه 128 شیعه و علوم نقلی عزیزان، اولا یک تعریفی داشته باشیم از علوم نقلی و عقلی. توی صفحه 129 میفرماند علومی که مسائل آنها متکی به نقله، یعنی منبعش سررشتش و شاخش نقله. الان علم رجال از نقله، یعنی ما از احادیث علم رجال رو به دست میاریم. علم درایه باز اینجوریه، علم اصول فقه باز طبق روایاته، علم فقه باز طبق روایاته. همه اینها علم چیه؟ اینها همشون علوم نقلی هستند، چون متکی و تکیهگاهشون نقله. و هم علوم عقلیه چی؟ علوم عقلیه علومی هستند که متکیه به نقل نیستند. الان شما فلسفه و ریاضی فیلسوف اصلا کاری نداریم که بحث مباحث دینی باشه، بحث قرآن باشه، یا مثلا ریاضی، خود اصول فقه، اصول فقه حتی خدا. الان منطق بحث چیز میشه؟ منطق مثلا بحث عقلی میشه. ولی اصول فقه ببینید اصولیه که در مورد فقه، این میشه بحث عقلی، بحث نقلی، چون متکیه به ما. الان میخوایم یعنی ما سرمنشأش این اصول فقه از کجا پیش اومده؟ از علوم نقلی به وجود اومده، وگرنه قبل از اسلام که اصول چیز نبود، اصول فقه نبود، ولی منطق بود، فلسفه بود، ریاضیات هم بود. ولی بعد از اسلام علومی که به وسیله قرآن و روایات به وجود اومدن، اونا شدن علوم نقلیه. این یک تعریفیه. و حالا توی ادامه همین صفحه 129 میفرمایند که شیعه سهم بسزایی توی تأسیس، توی تنقیح، توی تبیین این علوم داشته، چه علوم عقلی و چه علوم نقلی. بعضی از علوم اصلا کلا شیعه اونها رو تأسیس کرده، که توی نو لابد خوندید که عبدالله اسد دوعلی که شاگرد امام علی بوده اصلا واضح علم نو بوده. البته ما واضح علم نو که امام علی میشه به واسطه شاگردش این علم وضع کرده. و یا مثلا مؤسس علم فصاحت بلاغت و اینها، این هم مثلا یک شیعی بوده، از وزرای مثلا آل بویه بوده، اینجا مثلا نوشته. یا کتاب لغت، باز کتاب لغت خون مربوط به نقل دیگه، چون ما لغت برای اینه که ما بخوایم روایات آیات اون لغاتش رو مثلا یاد بگیریم چجوریه. اینا هم مؤسسش مثلا خدمت اینا رو زم یه دانشمند معروف شیعی بوده، احمد بصری بوده مثلا، و هاکذا. سیبه وی مثلا داریم برای نحو بوده، و از یا مثلا قرائت عاصم، همین لغت و تجوید و اینایی که ما داریم تجوید، خب اینم از عاصمه که اینم باز با واسطه میرسه به امام علی علیه السلام. و ابن عباس مثلا توی علم کلام بوده و الاخر. همه اینها یا مؤسس اونا شیعه بوده خدمتتون عرض کنم، یا اینکه تبیین دهنده اونها شیعه بوده و الاخر. خب این از این درس 17. یا مثلا توی با صفحه بعدی آورده، صفحه آخر، مثلا شیخ مرتضی انصاری که انشاءالله اگه توفیق شد مباحثش رو رسیدید، حالا جدیدن دیگه کتاب ها دارن عوض میکنن، ولی باز توی کتاب مثلا رسائل و ایشون رسائل و ایشون نوشته، ایشون توی علم اصول و ایشون واقعا اون کسی که بگیم پدرجد علم اصول شیخ انصاریه. خدمتتون عرضم، یا مثلا وحید بهبهانی توی بحث اصول فقه بازم ایشون خیلی خلاصه کار کردن، و از این دور از این جور شیعیان بزرگی که این علوم رو تأسیس کردن، تبیین کردن و توضیح دادند. خب این از شد بحث علوم عقلیه و نقلیه. خلاصش ایشون که علوم تعلیم و تعلم تعلیم و تعلم عمومی در اسلام یعنی چی که گفتیم یعنی چی، بعد گفتیم حالا که این همه ما میگیم مثلا تعریف میکنیم که این همه بالاخره علم خوبه، علم آموزی خوبه، آیا اصلا شما کسی رو دارید ای شیعه؟ یعنی میگیم بله ماشاءالله تا دلت بخواد ما از این جور بزرگان ما داریم، که این هم شد نمونه ای از این خلوه. و اما درس 18 هم ما یه چند دقیقه میبینم مهلت داریم عزیزان، یه 10 دقیقه ما مهلت داریم. خب اگه مایلید که درس 18 رو هم بریم، اگه هم نه سوالی دارید ما در خدمتیم، چون 10 دقیقه فکر کنم بشه درس دومو تا یه حد و حدودی جمع جورش کرد. اگه مشکل مایل هستین تا درس 18 هم انشاءالله پیش بریم. خب عزیزان دیگه هم مایلن یا سوالی دارید از درس قبلی؟ عزیزان دیگه خب پله برقیه همون بود که پله برقیه اون بنده خدا چیز شده بود، یعنی این دستش خونی شده بود، بعد عربا که اون اونایی که مسئول نظافت حرم بودن توی مکه اومده بودن به جای این که با مثلا آب اونجا رو بشورن با دستمال خون رو تمیز کرده بودن، بعد با چیز خدمتون رو زن با مایه های زده عفونی کننده اونجا رو تمیز کرده بودن. بس هم این بود که این سنی ها احکامشون اینجوریه، احکامشون برای 1200 سال پیش بوده که دست هم دیگه نخواده، با ما هم خیلی فرق میکنن. لذا از این جهت میخواستم اینو بگم که یعنی اونها احکامشون اینجوری هستش. خب آره فقه حنفی دیگه دارن دیگه، اکثرشون خیلی از سنی ها اینجوری هستند. خب بعد ما درس 18 هم هم یه اشاره بهش داشته باشیم ببینم میتونیم تمومش کنیم یا نه. ما گفتیم شیعه در اسلام، کل کتاب شیعه در اسلام عزیزان سه تا بخش داره. بخش اول تاریخچه و انشابات شیعه بود که خوندیم تمام شد. بخش دومش رسیدیم به تفکر مذهبی شیعه که گفتیم تضاد که یعنی همون توی قرآن چه راههایی رو برای ما نشون میده که به معارف دینی برسیم، که راه اولش ظواهر دینی بود که خوندیم، که ظواهر دینی یعنی ظواهر قرآن و ظواهر حدیث با طول و تفصیلی که داشت، نکات زیبایی که توش بود رد کردیم گذشت شد. و ما الان رسیدیم به راه دوم، طریق دوم. ما از این راه هم میتونیم به معارف دینی برسیم عزیزان، اینجوری نیست که فقط از راه که ظواهر دینی باشه. بالاخره این همه علمایی که ما داریم، این همه درس خوندن هایی که ما داریم، اینا خودش یه روشیه دیگه. ما از طریق تفکر عقلی هم میتونیم به معارف الهی دست پیدا کنیم. خب این تفکر عقلی و بحث عقلی یعنی چی؟ اولا اینو ان شاء الله توی منطق بیشتر باش آشنا میشید. تفکر عقلی، ما اولا یک تفکر عقلی داریم، یک فلسفی و یک کلامی. تفکر عقلی، فلسفی و کلامی. در تفکر عقلی که ما الان توش هستیم، مراد برهان و جدل. حالا اینو فعلا در حد چیز داشته باشید، در حد حرف فعلا داشته باشید که برهان چیه، جدل چیه. برهان اون چیزیه که ما مقدمات یقینی شک و شبهه توش نیست، ولی جدل اینه که ما ممکنه اون حرف اون مقدمات رو قبول نداشته باشیم، ولی طرف مقابل ما اون مقدمات رو قبول داره، با اون مقدمات خودش رو محکوم میکنه. این بهش میگن جدل. برهان هم چیزیه که کسی توش شک و شبهه نداره، همش واضح و مشخصه، و نمیتونیم روش انقلت بیاریم. این میشه بحث عقلی. انسان از طریق برهان و جدل هم میتونه معارف الهی رو به دست بیاره، از طریق برهان و جدل. این شد طریق عقلی. حالا طریق فلسفی و کلامیش رو هم انشالله میرسیم که اونم یک صحبت های ازش میکنیم. توی این درس اول میگه اون حجتی که خدا توی قلب انسان، توی فطرت انسان اونو جا داده و قرار داده، برهان، یعنی چیز این دو قسمه، یکی برهانه و یکی هم جدله، که ما از این طریق میتونیم به اون معارف اعتقادی هم باز برسیم. برهان چی بود؟ این بود که مواد و مقدماتش یقینیه، شک و شبهه توش نیست. مثلا شما وقتی که با چشمتون میبینید، وقتی شما با چشمتون میبینید که وقتی که مثلا آتیش زیر آب بذارید آب به جوش میاد، این دیگه کسی میتونه بر شما اشکال کنه که نه خیر شما حواستون نبوده، نه خیر این آب فرق کرده، اون نمیدونم آتیش فرق، نه شما میتونید بگید که هر وقت آب مثلا آب روی آتیش بذاریم بعد از مدتی آب مثلا به جوش میاد. این چیز واضحه و اصلا چیز شک و شبهه توش نیست. این بهش میگن برهان. ولی جدل چیه؟ ببینید توی جدل واقعا اینجوری نیست که ما حرف و طرف مقابل رو قبول داشته باشیم. مثلا سنی ها خیلی از مباحث هست که ما اون حرف اونا رو قبول نداریم، ولی اونها چون اون حرف رو قبول دارن، از طریق همون حرف میتونیم یک مطلب حقی رو به اثبات برسونیم. از طریق حق میتونیم یک مطلبی رو به اثبات برسانیم. حالا دیگه الان مباحثشون اینجا زیاد توضیح نداده، نمیخوام وارد مباحث بشم، ان شاءالله اینو توی منطق بیشتر میخونید. این میشه تفکر عقلی. توی صفحه 134 اینجا جدل رو هم توضیح میده که جدل حجتی که همه یا برخی از مواد آن از مشهورات و مسلمات گرفته شوند. یعنی مشهور باشه، مسلم باشه، نه اینکه قطعی و یقینی باشه. اون که قطعی و یقینی میده برای بحث خدمتتون عرضم برهانیات. بعد این تا اینجا. در ادامه این درس، در ادامه بحث، در بحث بعد از اینکه بحث جدل رو مطرح میکنه، میفرمایند که خداوند به دو طریق انسانها رو به خودشناسی، به خداشناسی دعوت میکنه. یکی به طریق تفکر در آفرینش آسمان و زمینه که همون تفکر عقلیه میشه که برهان میشه. میگه شما توی عالم بگردید، توی آفرینش شب و روز شما بگردید ببینم چجوری، آیا ببینیم واقعا شما تفاوتی احساس میکنید، آیا ببینیم شما میتونید اشکالی کنید بر این عالم. این یک تفکره. یکی هم تفکر جدلیه، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن. بالاخره بعضی جا هم لازمه که شما جدل کنی، ولی جدل احسن، نه جدلی که باعث بگو مگو و خلاصه این چیزا باشه. خب این شد این دوتا راهی که تو طریق عقلی ما ازش میخواییم بحث کنیم انشاءالله. اصلا علم حصولی و حضوری اینجا دقیقا این طریق عقلی که ما داریم میخونیم در مورد علم حصولیه، چون برهان و جدل ما میریم اونها رو حاصلش میکنیم دیگه. توی علم حصولی برهان و جدل توش نیست. شما ببینید، شما که گرسنه میشید آیا مقدمه میشنید که مثلا مقدمه اول اینه که من مثلا 10 ساعته که غذا نخوردم، مقدمه اول. مقدمه دوم، هر کس که 10 ساعت باشد که غذا نخورده است گرسنه میشود. حالا جواب، پس من حتما گرسنه هستم. ما از این طریق به گرسنگی پی میبریم؟ خیر، همین که گرسنه میشیم متوجه میشیم دیگه نیازی به اجرای مقدمات و مقدمه اول و مقدمه دوم و نمیدونم از اون حرفا ما دیگه نداریم. این علم حضوریه، حضور داریم تو قلبمونه، مستقیم به آگاهی داریم، نیاز به هیچ گونه واسطه و کسب و این هم نداریم. ولی در علم حصولی چرا ما نیاز داریم که یاد بگیریم، نیاز داریم که اونو به دست بیاریم، ببینم آیا برهانه، آیا جدلیه، چجوریه و از اینجور موارد. بعد خدمتون عرضم در ادامه میخواد بگه که این بحث عقلی بود، این طریق عقلی بود که تمام شد. حالا میرسیم به بحث تفکر فلسفی و کلامی که میخواد، الان دیگه ما وقتمون هم داره تموم میشه نمیرسیم. این دیگه تو این درس میخواد بگه که شیعه در تفکر فلسفی و کلامی هم پیش قدم بوده. ما تو تفکر عقلی که توضیح دادیم، حالا باز توی درس بعدی میرسیم که چه علمای بزرگی ما داریم که در تفکر عقلی در تفکر عقلی خدمتون عرضم مقدم بودن، یعنی پرچمدار بودن. ولی توی تفکر فلسفی و کلامی باز هم به همین شکله که توی تفکر فلسفی و کلامی باز هم ما شیعیان پیش قدم بودیم. سرش هم اینه که شیعیان در تکاپو هن، چون در جستجوی حقیقت هن، میخوان براشون هر لحظه به لحظه میخوان چیز بیشتری متوجه بشن، لذا توی فلسفه، توی کلام، حتی توی الان علوم جدیدی که ما داریم، حتی خیلی از این بحث های نانوتکنولوژی و نمیدونم بحث های پزشکی و بحث های هسته‌ای و بحث های اینها، بحث های نجوم شناسی و بحث های اخترشناسی و کیهان شناسی و نمیدونم برو ما و خیلی از مباحثی که ما داریم، ایرانی ها پیش قدمن و شیعیان پیش قدمن اتفاقا، یعنی شیعیان ایرانی پیش قدمن. اونم سرش اینه که اینا شیعیان دنبال حقیقتن، میخوان حقیقت رو بدونن، اینجوری نیست که بگن هر چی که بوده دیگه نه دیگه همون بود دیگه ما دیگه بهش نمیرسیم، نه خیلی اینجوری نیست. ما انشالله هم در خودمونو در همین حد ندانیم، خدا انشالله بهمون توفیق بده که بتونیم مراتب علمی رو به نحو احسن بگذارونیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. احسنت مال روایت پیغمبر اکرمه که این روایت هم ما داریم. خب ما یه دقیقه مهلت داریم عزیزان، سوالی چیزی هست در خدمتیم تا یه برای 5 دقیقه انشاءالله بریم برای استراحت و درس بعدی انشاءالله. سلامت بود خوشیدار شمسی. کلن اگه چیز خوب ببینید، این یک نکته پایانی بگم حسن ختام این جلسه باشه، مطلقاً زیبایی برای خداست، چه زیبایی ظاهری، چه زیبایی علمی، چه زی قدرت، همه صفات خوب برای خداست، صفات بد برای ما انسان هاست. شما اگه یک وقتی دیدید یک نفر یک مطلب خوب گفت، بدانید اون خوبیه در واقع خوب از جانب خداست و برای خداست، و اگه دیدی بد بود بدونید که از جانب ماست، چون هم ما مستحق بدی هستیم نه مستحق خوبی. لذا هر چیز خوبی برای خداست، چه مطلب چه غیر مطلب، چه بحث علمی چه غیر علمی، که خیر مطلقاً برای خداست و شر هم مطلقاً برای بنده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در پناه حق باشید یا علی.